شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنیم به برنامه سینما زاویه. توجه فرمایید.
صدا، دوربین، حرکت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منو کی میبینی؟ خراب سینما، عاشق سینما، اما خراب نواره ویدیو، اما با آیاش.
یکی از کارکردهایی که هر فیلم داره اینه که مخاطب رو وادار به تأمل میکنه.
برای نسل امروز باید داستان با تصویر و روایت امروزی اتفاق بیفته.
من فکر میکنم عاشق شدم.
ایران زمین ماست. ما از یک آب خاک هستیم. ما فرزندان ایران هستیم.
از این فیلم خیلی میتوان استعارهای جامعه شناسی دریافت کرد.
من مشتسنی گاب مشتسنی.
این الف بای سینما رو بلده.
چشم داره روست هست، اما بچه میده با مادر باور میکنه.
به نظر من که فیلمساز موفق بوده در این کار.
الان گول چیزو میخوری با من اینگه نفیزن.
سینما زاویه.
یه هیجانی دارن آدم ها تو فیلم ها، گریه میکنن، میخندن، گم میکنن هم دیگر رو، پیدا میکنن هم دیگر رو، چه میدونم، زندگی میکنن. ماشی
پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود، مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. برادر شاه هم گدایی نکته‌ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. دوستان، عزیزان، علاقمندان به سینما زاویه خوش آمدید. هر آنچه که میخواهید در باره سینما، سریال، آنچه که ما حوزه هنرهای نمایشی و تصویری خطابش میکنیم رو از سیر تا پیاز به شما در همین برنامه خواهیم گفت. چی برنامه؟ سینما زاویه. از اینکه با این مجله همراه هستید بسیار بسیار سپاسگزارم. خیلی کوتاه ورق بزنیم صفحات مجله سینما زاویه رو. نگاهی خواهیم داشت به آنچه که صنعت سریال سازی در کشورمون خواهد بود رو بررسی می‌کنیم با دو استاد بنا. سراغ سلحشوری خواهیم رفت که بعد از افتادن پرچم سلحشور نخست ادامه راه او رو داد. نقد و نظری خواهیم داشت بر موسی کریم الله ابراهیم حاتمی کیا که ادامه سلحشوری زنده نام فرج الله سلحشور بود. سامانه پیام کوتاه برنامه 162، تلفن رابطه صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران و با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن‌های همراهتون همینک ما رو هم میشنوید هم میبینید. اینجا سینما زاویه، شبکه رادیویی گفته.
کجا
دارم میرم؟ خبر مرگم سینما.
بریم سینما. خواهش
می‌کنم،
من خیلی وقت سینما
نبودم. چک این گوسل.
وقتی هنوز شخصیت‌های یه فیلم تو ذهنت زنده رو دارن نفس میکشن، میتونی روی پرده به چشماشون خیره بشی، میتونی باهاشون حرف بزنی، میتونی سرنوشتشون رو تغییر بدی، میتونی توی صندلی سینما فرو بری. لحظه‌ای که چراغا خاموش میشن معجزه اتفاق میفته.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسیار بسیار سپاسگزارم. سینما زاویه رو میشنوید و قرار است به میز تخصصی برنامه گام بگذاریم. بررسی رشد صنعت سریال سازی در ایران رو در شرایطی به بحث گذاشتیم آنچنان که وعده دادم، با حضور دو استاد، دو نام شناسا، چه در حوزه تولید آثار سینمایی چه سریال های تلویزیونی، هر دو کاملا شناخته شده. شاید معرفی نام اونها کافی باشه و مرور کارنامه‌شون بیشتر زیره به کرمان بردن. جناب آقای علیرضا سبت احمدی که او رو ما بیشتر در مقام تهیه کننده میشناسیم و همچنین جناب آقای داوود بیدل فیلمنامه نویس و کارگردان که کفه کارگردانشون بسیار بسیار سنگین تر هست. جناب سبت احمدی عرض درود ادب و احترام من رو پذیرا باشید، خوش آمدید.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همکاران محترم شبکه رادیوی گفتگو و عرض ارادت و احترام خدمت تمام مردم فهیم خوب کشور.
یک جهان سپاسگزارم. همچنین عرض درود و ادب و احترام من رو جناب بیدل بزرگوار پذیرا باشید، خوش آمدید به سینما زاویه.
جناب خورنی منم سلام عرض میکنم به نوبه خودم خدمت شما و همکاران محترمتون، مخاطبان رادیو گفتگو، به خصوص مجله و برنامه خیلی خوبتون سینما زاویه.
بی نهایت سپاسگزارم. بخشی کوتاه و کوچک رو میشنویم، با ورود گفتگوی تخصصی رو خدمت شما نازنینان تقدیم خواهیم کرد. بررسی رشد صنعت سریال سازی در ایران.
صنعت سریال سازی در ایران طی سالهای اخیر به ویژه با رشد بسترهای فضای مجازی و شبکه نمایش خانگی دچار تحولات گسترده‌ای شده است. بسترهای فضای مجازی مانند فیلیمو، نماوا و فیلم نت با تولید محتوای اختصاصی و سریالهای پرمخاطب عملاً به رقیبی جدی برای سینمای ایران تبدیل شدند. این فضا با جذب مخاطبانی که به دنبال محتوای متنوع‌تر، جسورتر و در دسترس‌تر هستند، فرصت تازه‌ای برای کارگردانان، بازیگران و نویسندگان فراهم کرده است. با این حال، افزایش بودجه‌های تولید و ورود سرمایه‌های بعضاً نامتوازن باعث بالا رفتن چشمگیر دستمزد عوامل شده است. بازیگران مطرح دستمزدهایی دریافت می‌کنند که در مواردی از کل بودجه یک فیلم سینمایی بیشتر است. این مسئله در کنار هزینه‌های بالای اشتراک و ترجیح مخاطب برای تماشای سریال از سکوهای غیر مجاز باعث نگرانی‌هایی درباره پایداری این بازار نوظهور شده است. در مجموع هرچند شبکه نمایش خانگی به احیای سریال سازی کمک کرده، اما نیازمند تنظیمگری حرفه‌ای، شفافسازی مالی و ارتقای استانداردهای تولید است تا بتواند در بلند مدت به صنعتی پایدار و خلاق تبدیل شود و در کنار سینما جایگاه خود را تثبیت کند.
آنچه که خدمت شما تقدیم شد ورودیه‌ای بود برای بحث تخصصی و میز تخصصی که تا حوالی 45 دقیقه پیش رو با دو نام شناخته شده، جناب آقای علیرضا سبت احمدی تهیه کننده محترم، جناب آقای داوود بیدل کارگردان و فیلمنامه نویس، هر دو عرض کردم از نام‌هایی شناخته شده. شاید فقط مرور این آثار نمور خدمت شما عرض بکنم که کاری که من فکر کنم بیشتر از انگشتان دست و پام حداقل اون رو دیدم روزگار عشق و خیانت، ترجیح میدم این سریال رو به اسم بیم و امید خطاب بکنم تا نام دیگری که داره. فقط بخش کوچکی از کارنامه جناب آقای بیدل هست، مصائب چارلی، شیر تو شیر، شاید بخشی از آثار سینمایی جناب آقای سبت احمدی، همسایه ها، خوب بد زشت، بانو، آتش زیر خاکستر، هم بخشی از سریال هایشان در مقام تهیه کننده. در همین فرصت کوتاه من کسب اجازه کردم از هر دو بزرگوار قرعه به نام جناب آقای بیدل بزرگوار برای آغاز گفتگو افتاد. پیش از هر چیزی، قبل از که خیلی جزئی بشیم درباره جهان امروز صنعت سریال سازی، جناب بیدل عزیز، به هر حال این 10 سال با حضور شبکه نمایش خانگی، تفاوتی که در جنس سریال سازی میان رسانه ملی و شبکه نمایش خانگی از محتوا بگیری تا دیگر موارد ایجاد شده، اصلا نگاه بکنیم به
این پیشوندی که دارم عرض میکنم، امروز آیا واقعا میتوانیم بگوییم که سریال سازی در کشور ما مانند همین پیشوندی که برای سینما استفاده میکنیم یک صنعت است یا هنوز فاصله داره برای نشستن این پیشوند؟
خب سوال خیلی خوبیه. من فکر میکنم که سریال حتی قبل از اینکه شبکه‌های خانگی حالا پلتفرم ها را بیفتن به نظر من واقعا این صنعت بود، چون به هر حال هم خانواده است با سینما. خیلی توی در واقع خیلی از جهات نمیتونیم یه فاصله گذاری در واقع انجام بدیم بین این دوتا، یعنی بگیم فیلم سینمایی و سریال خیلی از هم دورن. نه اینجوری نیست واقعیتش، قطعا با هم دیگه اختلافاتی دارن بنابر حالا جنس در واقع ارائهش به مخاطب، ولی من فکر میکنم که به صنعت میشه گفت به سریال سازی با اومدن پلتفرم ها با توجه به این که بخش خصوصی وارد این ماجرا شد.
بله.
شاید بهتره بگیم که بخش خصوصی اومدنش باعث به وجود اومدن رقابت شد و این رقابت قطعا باعث ارتقای کیفیت و خیلی نگاه جدیدتر به صنعت سریال سازی میشه. خب قبل از اون فقط جایی که تولید میشد در واقع تلویزیون بود،
کاملا
به صورت دولتی و خب مخاطبای خودش هم داشت، اما با ورود پلتفرم ها، با ورود در واقع همین سینمای خانگی که ازش نام برده میشه، من فکر کنم ما وارد عرصه رقابت شدیم. قطعا این رقابت منجر به کیفیت خواهد شد. در هر جایی شما در واقع رقابت اگر وارد بکنید قطعا کیفیت بالا میره. اینجا هم در واقع به نظر من این اتفاق افتاده. شاید خیلی بخوام دوباره خلاصه سوال شما رو جواب بدم، من فکر میکنم که سریال از ابتدا صنعت بود، الان خیلی جدیتر
شده. بسیار عالی. من از همین واژه پس جناب سپت احمدی وام میگیرم با روایت شما، بعد هم حتما نقطه نظر جناب بیدر رو خواهیم شنید با همین پرسش مشترک. کمی با توجه به تنوع جهان سریال ها و اینکه خب ممکن است مخاطبان همه این آثار رو در شبکه‌های مختلف تلویزیونی ما و البته شبکه نمایش خانگی ندیده باشن، نگاهمون رو متمرکز کنیم با اجازه هر دو بزرگوار به 2-3 سال اخیر فقط. اگه بخوایم مثلا 1403 رو با 1402 یا 1401 قیاس بکنیم، انتخاب دست شما، می توانید فقط متمرکز بر سینما باشید، فقط متمرکز به شبکه نمایش خانگی، یا این جهان رو به شکل توامان و رنگارنگ ببینید. اگر بخواید به مهمترین تفاوت یا ویژگی که می توانید بگید خط تمیز سریال های 1403 تا 1402 مثلا می تواند باشد چیست؟ میخوام راجع به کیفیت، یعنی ورود بحثمون از نظر کیفیت باشه.
ببینید ما در دنیایی داریم در واقع سیر می کنیم. بله. در حال حاضر که انقدر ارتباطات نزدیک شده و انقدر همه مردم در اقصانقات دنیا حتی در جاهای دور افتاده دسترسی به شبکه‌های اجتماعی بسیار زیاد شده.
درسته.
بس با هر اتفاق، هر رویداد، هر تولید جدیدی رو به سرعت همه میبینن. ما یه مشکل بزرگ داریم برای کشورمون.
بله.
موضوعات و اندیشه ها رو انحصاراً برای خودمون نگه داشتیم. برای یعنی ما وقتی که داریم راجع به سریال سازی صحبت میکنیم، چرا سریال، چرا پلتفرم ها، چرا نمایش خانگی همون در واقع هر روز داره پیش میره، هر روز داره مخاطبش بیشتر میشه، هر روز داره کارهاش به نظر من هر سال داره از سال گذشته بهتر میشه. حالا من نمیخوام مثلا بیام مقایسه کنم 1401 یا 1400.
بله بله متوجه شدم.
بگم آقا
سال به سال بهتر شده.
هر سال داره بهتر میشه. چرا؟ بله. به دلیل این کمطور که آقای بیدلم فرمودن
رقابت
بیشتر داره میشه. یه عرضه و تقاضا هستش. درست. در پلتفرم ها. حالا بگذاریم از اون بحثی که میگن یه سری پول میاد، یه سری پولشویی میشه. سری اتفاقات رو بذاریم کنار. ما داره یه عرضه و تقاضاست، یک دخل و خرج بس بخونه.
بله.
یک داده، یه بده بستون هستش. هر سال باید اونها خودشون رو به دانش روز بیشتر وصل کنن، هر روز باید با در واقع تفکر و اندیشه روز مخاطبینشون بیشتر ارتباط برقرار کنن. اینجاست که مخاطبینشون رو جذب میکنن، کاری که متاسفانه ما تو این سالهای اخیر در سینمامون یه مقداری محجور مونده، به مقداری داریم به یک در واقع میخوام بگیم ببینید شما فیلم های سال های گذشته تو این دو سه سال گذشته جشنواره فجر رو هم ببینید، همش تولیدات یک تفکره، یک اندیشه است، در حال که پلتفرم های مقدار متفاوت دارن نگاه میکنن، نگاهش چون مخاطبه، اگر کار بد، کار تکراری بسازه، کار ضعیف بسازه، مسلماً مخاطبش رو از دست خواهد داد. ما یک زمان رقابت داشتیم در شبکه‌ها، در سینما فیلم، حتی شبکه‌ها میگفتن کار بهتر تولید کردیم، کار سینما فیلم رو پخش نمی‌کنیم، یا کار سینما فیلم رو براش رقابت می‌کردن که بگیرن و پخش کنن. الان همه داره از یک جا میاد، از طرح و ایدمون بگیری تا تولیدمون داره از یک اندیشه میاد. این تنوع موضوعی رو وقتی که نداشته باشیم مسلما نمیتونیم مخاطب بیشتری رو جذب کنیم. پلتفرم ها خودشون رو به دانش روز، به در واقع با مخاطب روز نزدیک کردن، مخاطب سنجی میکنن و برای اون دارن کار میسازن. مسلما میتونن هر سال بهتر از سال گذشته بشن، مسلما سال آینده بهتر از این سال هستش.
بسیار عالی. حتما راجع به این مؤلفه بهتر بگم، این کلید واژه دانش روز با شما گفتگو خواهم کرد، برای اینکه کمی هم تنوع به پرسش بدم. جناب بیدر، در تعریض و تکمیل فرمایشات جناب سپت احمدی اگر نکته‌ای هست حتما بفرمایید، اما من می‌خوام این نکته رو اضافه بکنم. این واژه رو شاید دو ده هست که ما در جهان رسانه‌ای داریم می‌شنویم، فیلم‌های جشنواره‌ای، چون نگاه جناب سپت احمدی مثلا مهم‌ترین یا بزرگ‌ترین جشنواره سینمایی کشور ما فیلم فجر که همه با یک نگاه در حقیقت داره تولید میشه. به اعتقاد شما کارگردانان برای که بدونن آثارشون اونجا حضور پیدا میکنه، حتی اگر نگاه متفاوتی هم داشته باشن، تلاش نمیکنن خودشون رو تو اون چارچوب قرار بدن که راه پیدا کنن به جشنواره که میتونه فیلم اونها رو نشان بده، وارد رقابت بشن، برگزیده بشن. من نظری از این دست.
من قبلش یه چیزی رو اضافه بکنم به صحبت علیرضا. ببینید تقریبا 10 سالی بود که حالا من چون رفت آمد داشتم به تلویزیون،
بله،
تو بخش حالا با دوستان در واقع مدیران ارتباط داشتم، بحث تعاملی در واقع مطرح بود. 10 سالی بود این صحبت ها بود که آقا ما باید با مخاطب بحث تعاملی رو راه بندازیم. تعاملی رو به نظرم پلتفرم ها بیشتر دارن رعایت میکنن، یعنی اونم دلیلش اینه که بالاخره چون طرف پول گذاشته و پول هنگفتی گذاشتن و مثل پلتفرم های دیگه ای که تو سراسر دنیا دارن فعالیت میکنن، توی ایران هم اینها چون پول رو گذاشتن بنابراین دارن سعی میکنن که فیدبک ها رو بگیرن از مخاطب، بازخورد ها رو بگیرن که ببینن که خب الان چندن در کجا باشن.
که شایبه پیش نمید به قول معروف گفتن، چون میفهمید که تو شبکه نمایش خانگی پول گذاشتن، ممکنه برخی از دوستان فکر کنن که توی تلویزیون چون تلویزیون هستش دیگه پولی واسه سریال گذاشته نمیشه، اونجا هم حتما در حال
خیلی صادقانه آقای خرمی، ببینید پولی که در واقع توی صدا و سیما هست که خب پول زیادیه، بالاخره داریم سریال میسازیم، خود من دارم سریال میسازم،
بله،
آقای
بله.
سپت احمدی داره سریال میسازه. عرض من این که پول گذاشتن پول شخصیه.
درود.
ببینید تلویزیون به هر حال یک سازمان و یا یک نهاد دولتیست که پول از بالا میاد، یه سری کارمند دارن کار میکنن، خب یه سری آدم هایم در افرادی هم حالا متخصص از بیرون در واقع میان با سازمان دارن کار میکنن. شما فرمودین که فیلم های جشنواره‌ای و در واقع بحث
مختصر و چارچوبی که چارچوب وجود داره دیگه. بله.
ببینید واقعش اینه که در تمام دنیا تمام جشنواره ها چارچوب خودشو داره، همه جا، یعنی شما کن بگو نمیدونم هر جایی میخوای بگین، یک چارچوب رو مشخص میکنه، میگه برادر اگه میخوای فیلم برای من بفرستی تو این چارچوب باید باشه.
بله.
حتی از سال قبل موضوعاتش لو میره، میگن به مخ آقا مثلا در فلان موضوعات ما میخواییم سال آینده تمام جشنواره‌های دنیا. اینجوری نیست که مثلا فکر کنیم که خب فقط تو ایرانه، نه، ما الان تو ایران تنها جشنواره‌ای که الان داریم که خیلی حالا قرص و محکم و برای ما خیلی مهمه جشنواره فجر دیگه.
بله.
جشنواره دیگه هم داریم که در کنارش حالا سعی میکنن که در واقع فعالیت داشته باشن، اما به هر حال روی کرده ما جشنواره فجر است. خب قطعا جشنواره فجر هم یک نگاهایی رو داره و من فیلمساز اون چارچوب و نگاه ها رو نگاه میکنه و بر اساس اون فیلم رو میسازم که برای اینکه دیده بشه توی جشنواره.
درسته دیگه. منطقه.
ولی واقعیتش اینه که من فکر میکنم که اونجا اگه یه ذره تعامل ورود بکنه بد نی، یعنی من فیلمساز بگم اول من برای مخاطب دارم فیلم رو میسازم و بعد حالا جشنوارم هست.
درود. این بحث از این جهت به میان آوردم چون افتخار این رو داشتم که در همین برنامه یعنی سینما زاویه با جناب آقای شاهسواری صحبت بکنیم. این نقد بسیار پررنگ بود توی معرفی فیلم‌هایی که برای جشنواره 43 در حقیقت آمد، که خب خیلی از کارگردانان بیرون این نقد رو داشتن که آقا چرا اثر ما پذیرفتن شد. جناب شاهسواری فرمودن اولویت ما در جشنواره 43 تنوع گونه‌های سینما، برای همین گاه مجبور شدیم مثلا در حوزه سینمای دفاع مقدس اون چیزی که در حوزه سینمای متحد داره تعریف میشه این آثار رو ما بپذیریم. و خب قطعا آثاری بودن که کیفیت خوبی هم داشتن و میتونستن جای برخی دیگر از آثاری که شاید کیفیت پایین‌تری داشتن بیان، ولی چون باید برای سینمای اجتماعی این تعداد، برای سینمای کمدی این تعداد، برای انیمیشن این تعداد آثار داشته باشیم در حقیقت بوده. اما تعامل من رو به پرسشی رسانده که جزء اتاق فکر برنامه هم بوده. من با شما جناب سپت احمدی ابتدا این سرنخی که جناب آقای بیدل فرمودند رو مطرح می‌کنم و بعد کمی جزئی تر با خود جناب آقای بیدل درباره این مسئله گفتگو خواهم کرد. یکی از پرسش‌هایی که اتاق فکر برنامه در اختیار من گذاشته که کاملا به این مسئله تعامل برمیگرده، علت توجه به حوزه سریال سازی بوده که خب گزینه‌های مختلفی مثل ابعاد مالی ساخت سریال، جایگاه مخاطب، رشد افکار و اندیشه‌ها، بازنمایی جامعه، توجه فیلم سازان، اینجا منظور آثار کارگردانانی که بیشتر به نام سینما شناخته می‌شده و ورودشون به مدیوم جدیدتر، فضای جدیدتر بوده، از این مؤلفه‌ها به نظرتون کدام باعث شده که ذیل مجموعه این تعامل هر دو عزیز حداقل شبکه نمایش خانگی رو در حال حاضر موفق می‌دارید؟
ارتباط با مخاطب خیلی مهم هست.
درسته،
یعنی ما داریم برای مخاطب فیلم می‌سازیم. من فیلم سینمایی ساختم، نزدیک به 40 جایزه از جشنواره‌های مختلف دنیا گرفتم.
درود.
ولی موقع اکرانش به بیچارگی افتادم.
درست.
یعنی انقدر سخت بود اکران، یعنی سینمادار رو و پخش کننده رو. اون موقع مثلا آقای تنابنده هنوز محسن تنابنده معروف
نبود، به این شهرت نرسید،
به این شهرت نرسید، حاضر نبودن اکران بکنن، با اینکه میگم 40 جایزه گرفتم، از جشنواره فجر خودمون بگی تا جشنواره کودک، جشنواره رشد و خارج، جشنواره‌های مختلف در تمام دنیا. ارتباط با مخاطب مهمترین بخش هستش، یعنی یک جایی که شاید ممیزی کمتر هم میتونیم کنارش بذاریم. یعنی وقتی که میاد، من هم موردی رو که در صحبت قبلی گفتم، وقتی که انقدر فضا بسته میشه، انحصارها بسته میشه، تفکرها بسته میشه که فیلمساز، نویسنده و فیلمساز نمیتونن در واقع به آزاد بتونن تمام، حالا در چارچوب یک قانون ما داریم، در چارچوب یک شرایط داریم، همه رو بس بپذیریم، چون در این جامعه و در این رسانه و در این مملکت داریم زندگی میکنیم، این چارچوب رو هم همه پذیرفتیم. ولی همه چیز وقتی که میشه در انحصار یک تفکر خاص، مسلماً ما نمیتونیم مخاطب، تمام مخاطبین رو جذب کنیم. ما 85 میلیون جمعیت داریم، 85 میلیون شاید به اندازه میلیون ها نوع سلیقه داشته باشیم. من همیشه میگم آثار سمیع بصری مثل یک کتاب فروشیه. وقتی که شما وارد کتاب فروشی میشید، تمام ژانرها رو طبقه بندی کرده، بسته بندی کرده، جلوی از جلوی میز تا توی قفسه ویترین،
بله،
هر سلیقه‌ای رو شما داشته باشید میتونید برید تو کتاب فروشی کتاب مورد نظر رو خریداری کنید و
کامل.
آیا این تنوعمون در سینمامون وجود داره؟ مسلما وجود نداره.
یعنی
من همین نبوشم. گفتم خدمتون، به نظر من به عنوان یک کسی که سالهاست در این زمینه هستم، نقده از ایده تا تولید از یه فکر داره میاد بیرون. یعنی تصمیم گیرنده برای اون تصویب ایده، فیلم نامه،
بله،
چی تولید بشه و چی پخش بشه یک فکره. خب این فکر، این یک فکر چگونه میتونه تمام تنوع مخاطب رو جواب بده؟ تو سینمامونم الان همین، به همین وضعیت دچار شدیم. یعنی فیلم های سینمایی همین امسال جشنواره، سال گذشته، سال گذشته شو شما ببینید 5-6 تا نهاد و ارگان خاص هستش سرمایه گذاری کردن، همه هم دارن توی یک سبک و سیاق میرن جلو. خب جامعه همونطوری که ما سالی 4-5 تا فیلم کمدی میسازه بخش خصوصی،
بله،
گیشم در اختیار اونها هستش. این جامعه پلیسی میخواد، ژانر وحشت میخواد، جنایی میخواد، اجتماعی میخواد، دفاع مقدس میخواد، کودک و نوجوانمون کجاست؟
درست.
اصلا دیگه اصلا رنگ اکران رو خواهد دید؟ یعنی خیلی سخت هستش مخاطب و یه مقداری عدم ممیزی های بیش از حد باعث شده که فیلمسازهای ما در تمام زمینه‌ها بیشتر جذب نمایش خانگی و پلتفرم ها بشن.
بسیار عالی. میخوام کمی سریع‌تر بپرسم جان بیدر، چون عرض کردم این سرنخو از شما گرفتم. ما هر جوری که حساب بکنیم شبکه نمایش خانگی رو از نظر اون بنمایه نخستینش نسبت به رسانه ملی نمیتوانیم جدا بکنیم. وقتی پای کسی مثل ساترا به میان میآید، از همان حسب فهمش جناب سپت احمدی ها. یعنی ایده، فیلمنامه تا در نهایت تولید، به حال اون نظارت ارزشیابی که ایشان واژه ممیزی رو براش به کار میبرن در معادل این مسئله، بنمایه این دو یکیست. همین ساترا است که مربوط به رسانه ملی هست و هم با سریال ها رو داریم اینجا میبینیم. همین ساترا و رسانه ملی یا اون نگاه نظارت ارزشیابی در شبکه نمایش خانگی در نقطه مقابل قرار میگیره. این دوگانه رو از یک منشأ واحد چندونی میتونیم پاسخ بدیم؟
ببینید، یه زمانی، حالا ما یه نظر جوان‌تر که بودیم،
آقا شما هنوز هم جوانید،
حالا یه ذره بچه‌تر که بودیم، صحبت بود در مورد این که در هالیوود کار که ساخته میشه، اصلا در هالیوود دو تا قانون حاکم بود.
بله.
گفتن آقا ضد خدا نباشد، کمونیستی نباشد،
درست،
برو بساز. خب بس تو هالیوودش هم قانون بود، متوجه عرضم هستین چجوری؟
میفرمایید. بله. خب
ببینید الان مثلا حالا میگیم ساترا، ببینید واقعش اینه که الان من نمیدونم ساترا کی به استیبل میشه، من اینو نمیدونم قوانینشو.
بله.
حالا من واجر ببخشید،
تمنا کنم آقا
پایدار میشه کی، قوانینش خیلی عمیق میشه، من اینا رو هنوز نمیدونم. نکتهش اینه که به هر حال اگر در این مملکت سریال ساخته میشه برای فرهنگ ما،
بله،
خب قاعدتا باید یک سری قوانین ابتدایی رو رعایت بکنه که من فیلمساز باید اصلا باید بدونم، یعنی اصلا نباید برسه به جایی که ساترو بگه آقا این چرا اینجوری است مثلا.
متوجه شدم.
خب بعد از اون باید بگذرم، وقتی من از این قوانین گذاشتم که باید یکی دو تا بیشترم نباشه ها، یعنی خیلی عجیب غریب نباید باشه، هی اگه قرار باشه لیستش رو زیاد بکنیم مطمئنن اینقدر هی میبندیم. یه عادتی هم ما توی حالا کشورمون داریم، یه قانون رو میذاره موقت و بعد موندگار میشه، حالا بیا درستش کن.
درست.
یعنی اینم یه بحثه. عرضم اینه که شاید واژه خیلی پنهان و واژه گمشده‌ای که ما باید دنبالش باشیم واژه جذابیته.
جذابیت
کلید واژه هر اثر موفق نمایشی است، حالا چه سینمایی باشد
چه سریال
باشد. بله. که بالاخره هر دو از یک خانواده‌ان، یا در واقع دو تا برادرن دیگه، یا حالا خواهر برادرن به نوعی میشه گفتش. واقعش اینه که جذابیت رو ما اگر بهش توجه بکنیم، هر مفهومی رو میخوایم بگیم، ما هر محتوایی رو میخوایم ارائه بدیم، داریم نمونه های موفقش رو در سراسر دنیا داریم میبینیم.
درسته.
مفاهیمی رو که حالا چه ملی باشد، چه دینی باشد، چه انسانی باشد، هر چیزی که مد نظر سازندگان است، که البته گرایش مفاهیم به سمت انسانی ملموس‌تر است در تمام دنیا. یعنی اگر من با در واقع نگاه مفاهیم انسانی که دیفالته، یعنی تمام دنیا میفهمن،
بله، فراگیره،
یک اثر در واقع میسازم، حالا چه سریال باشد چه فیلم باشد، قطعا تمام دنیا میفهمن.
درسته.
من در خدمت
تمنا میکنم. همین الان به من اطلاع دادند از همکاران شما دو بزرگوار در مقام یکی دیگر از نامهای شناخته شده عزیز جان، جناب آقای سعید خانی، او را نیز ما در کفه تهیه کنندگی بسیار بسیار شناساتر در حقیقت به یاد می آوریم. سال گربه، جان سخت، رها، سیاه‌چاله، حرفه‌ای تنها بخشی از کارنامه جناب آقای خانی هستش. قربان، عرض درود ادب و احترام من را پذیرا باشید، به سینما زاویه خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شنوندگان برنامه‌تون و مهمونان عزیزتون در خدمتتون هستم.
بزرگوارید. ما در استدیو از جناب آقای علیرضا سپت احمدی و جناب آقای داوود بیدل میزبانی می‌کنیم. جناب خانی بزرگوار، شما فست‌هایی از جملات پایانی جناب آقای بیدل رو می‌شنیدید. من دو مؤلفه که شاید خیلی گلدرشت‌تر در این دقایق نیم ساعته نخست که از برنامه گذشته و با دو عزیز مطرح کردیم رو با شما مطرح میکنم، روی کرد شما رو هم بگیریم. از سه زاویه در حقیقت به این مسئله نگاه بکنیم. هر دو عزیز، بر مؤلفه‌ای به نام جذابیت که در همین جملات پایانی جناب آقای بیدل بود اتفاق نظر داشتن که باعث چربش تولید و استقبال و اقبال مخاطبان نسبت به آثار سریال هایی که در شبکه نمایش خانگی به نسبت شبکه‌های تلویزیونی تولید شده به قول معروف تأکید داشتن، و دو دیگر به قول معروف آنچه که در قالب سرمایه خصوصی تعریف کردن که طرف چون این سرمایه رو از جیب خودش آورده و منتظر باز